بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث محاسبه با توجه به جایگاه آیه محاسبه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، با توجه به این دو نکته آیه رو الان میندازن رو این پرده ملاحظه میکنیم. یکی از آیات، یعنی یکی از کلیدی ترین آیات مربوط به بحث محاسبه است. یا ایها الذین آمنو دیگه بعد، خصوصا آیات اصلی هر بحث رو دوستان کم کم حفظ کنن. هر جلسه اگر یک آیه حفظ بشیم در سال میشه 50 تا آیه، خودش یک حجم خوبی از حفظ کردن آیات. و انشاءالله که تأثیر در جان خودمون میگذاره دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقوا داشته باشید، معنای تقوا رو گفتیم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید نگاه کند برای آنچه پیش فرستاده برای فردا. و اتقوا الله، و تقوا داشته باشید. ان الله خبیر بما تعملون، که خداوند به آنچه انجام میدهید خبیر است. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، و مثل کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردند. فانساهم انفسهم، و آنها را از خودشان فراموشاند، یعنی نتیجه فراموشی خدا این شد که خودشون رو فراموش کرد. اولئك هم الفاسقون، فاسق اینها هستند. با توجه به دو نکته جایگاه آیه که بعد از جریانات منافقین و اهل کتاب یهود و بعد از جریان جهاد بود و خود امر به مراقبه محاسبه رو هم در پرانتز دو تا هشدار جدی، دو تا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله بینش محاسبه کنید قرار داد. بحث ضرورت محاسبه رو در اون جلسات گذشته با هم دیگه مرور کردیم. اگر رفقا، دوستان، اینا تجربه هایی که هممون ممکنه داشته باشیم کم و بیش، وقتی که آدم یه مدت در یک مسیر حرکت میکنه میبینه که براش حرکت تسهیل شد و راحت تر میتونه رشد کنه. عفو خدا و مغفرت خدا و تواب بودن خداوند دست و پای آدم رو باز میکنه. این تذکری برای این که حرف ها رو به صورت دغدغه در بیاریم، دغدغه ها رو هم به صورت عمل تو زندگیمون کم و بیش پیاده کنیم، کم و بیش. بعد یه کمی که آدم حرکت میکنه اینه، عجب، حس میکنه اون لطف خدا رو. اونایی که حرکت میکنن بعد کم کم میابند دیگه که جانشون داره تغییر میکنه، اصلاح داره میشه. خیلی از وقتا، خیلی از سالهای ما به خاطر اینکه اصلا حرکت نکردیم، اصلا این سوال، این که ائمه عصمت دارن، خب بله عصمت که چیزی نیست، عصمتی که اونا دارن فوق این حرف هاست. یک کم آدم حرکت کنه میبینه که میشه به دست آورد مراتبش رو، و کسایی که راه افتادن این تجارب باطنیشون رو گفتن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. نفس هست، هوا هم هست، ولی خود نگهداری میکنه. خب این درجه از حفظ دیگه. بعد این جور جاها که فشار نفس و فشار هوای نفس هست، اگه یه مقدار خیشتنداری کنه، بعد یه کم جلوتر میره میبینه کم کم هوا حذف شد، دیگه فشار غرایز جوانه نداره. مثلا هی دائم اینکه میل شدید داشته باشه اینجا رو نگاه کنه، اونو بخوره، این کار انجام بده، قبلا داشت یکم، نه همه ما توی طول عمرمون یک زمانی یا کم و بیش اینا رو دست آوردیم دیگه، عمده تو حفظشه. بعد یکم بیشتر عمل میکنه، نه کم کم هواش هم نیست، فقط یه خطوراتی ازش میمونه، یکم جلوتر میبینه خطورش هم نیست. یه حس ضعیفی از گناه، از میل به بعضی از لذت ها، جلوتر میره میبینه اون حس هم نیست. بعضی از علما، مرحوم کاشف الغطا، توی درسشون یه بار گفتن که من هی شاگرده اشکال میکنن اسمت چجوریه، مگه میشه؟ گفتم بابا من خودم 6 ماه مکروه انجام ندادم. خب اینه که همه ما میتونیم این کار رو بکنیم. بعد وقتی که میره جلو، بعد لطف حق رو میبینه، دستگیری خدا رو میبینه، در دل این حال شکستگیش، انکسارش، اون گرما، لطف، اینه اصلا خدا ناز و نوازشش میکنه آدم. در درون بنده و شما یک منبع قابل اتصال به انرژی نامتناهی وصله، باید فعالش کرد. خدا هم با کسی قوم و خویشی نداشته که یک چیزایی رو اختصاصی به کسایی بده و غیره محروم کنه. اینم نیست. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده. بین خدا و احدی از مخلوقاتش که نسبت و قرابت و خویشی و نزدیکی نیستش. خب. اونتا کار آدم نکرده به یه وقتی آدم کار نکرده، بعد میخواد که مثلا یه دفعه معجزه هم صورت بگیره. بعد بره آدم کنار آتش، بعد میره گرم. هم نشینی با آتش آدم رو گرم میکنه. این دست و پاش نسبت به خیلی از کارهایی که بسته بود میخواست پرواز کنه، حالا باز شد. نسبت به خیلی چیزا که باز بود، حالا داره بسته میشه. اصلا تمایلی نداره ها. تمایل نداره. این همون چیزیه که به اصطلاح بهش میگن توفیق. توفیق یعنی همین. توفیق خدا بهمون بده یعنی چی؟ یعنی نفس بنده شما و همه انسان ها اقتضاء حرکت به سمت خدا داره. اینو خدا در همه قرار داد دیگه. فطرت الله التی فطر الناس علیها. همه مردم، حتی جان اون مشرک. خداوند بحث مشرکین رو که می‌فهمند فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. بعد میگه ببین این مشرک در خداخوانیش چیه؟ کاملا خالص، فطرت بروز کرده. این از رو ترس هم نیست ها، دقت کنین. نمیگه تو دریا تو وقتی که هواپیما میخواد سقوط کنه دعو الله خائفین من الموت، دعو الله مخلصین له الدین، از رو خوف نیست اصلا. علتش چیه؟ اونجا گرد و غبار روبی میشه، فطرت میاد بالا. منتها تفاوت مردم چیه؟ بعد از این که مخلصین له الدین همه خواندن، بعد فلان ما نجاهم الی البر، وقتی که به زندگی روزمره رسیدن، بعضی باز روی این فطرت گرد و غبار میشینه، دوباره برمیگردن به حالت اولی. بعضی اون حالت رو حفظ میکنه، مثل مکه هایی که میریم دیگه، سفرهای زیارتی که میریم، بعضی ها حالشون هم تو اون همونجا از دست میدن، تو هم برگشت. بعضی یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، بعضی یک سال، دو سال، بعضی هم یک عمر حفظش میکنه. چم نبودن کسایی که یه تلنگر خوردن و دیگه نذاشتن روی آینه درونیشون غبار بنشینه. همینطوره. خب پس در درون همه ما یک آهنربایی هست و اون حقیقت هستیم در درون ما آهنه، کاهه، و اون حقیقت هستیم کهرباست، مغناطیسه. همه بهش جذب میشه. فاقم وجهک للدین حنیفا، که این فطرت الله هست. التی فطر الناس، ابو جهل هم بر همین فطرت بود علیها. بعد این فطرت تغییرم پیدا نمیکنه، اینطور نیست زائل بشه، که چون اگه زائل بشه دیگه اصلا رنجی نمیبره. اصلا جهنم برای اینکه فطرت هست بقا داره. فطرا لا تبدیل للخلق الله، تبدیلم نمیشه، چون بهترین حالت نه خدا تغییرش میده و نه کسی قدرت داره غیر خدا که خلق خدا رو تغییر بده. دیگران قدرت تغییر ندارن، خدا هم تغییر نمیده، چون احسن تقویمه. خب پس این اقتضا هست در همه ما که بریم. یه سری موانع میایم، مانع ایجاد میکنیم در سر راه این جذب این به اون مغناطیس. بعد با توبه، با این موارد، توفیق میاد چکار میکنه؟ موانع رو رفع، مانع رفع کردن همان جذب شدن همون دیگه. اینکه ما موفق نیستیم یعنی چی؟ یعنی موانع گذشته دست و پامون رو بسته. چیه؟ این حالت که دست میده احساس میکنه راه بازه، میتونه حرکت کنه، بن‌بست نیست، فاصله داره کم میشه، اصلا این حالت پاک پیدا میکنه. من نمیدونم انبیا چقدر چی میکشیدن از دست خلق، چون حس میکردن بابا چیو گذاشتی به چیا چسبیدی، چقدر حالات پاکی میتونه این انسان داشته باشه، چقدر این فطرتش میتونه رشد کنه. بعدم میگفتن، دلسوزی هم میکرد، یه بار دیگه هم عرض کردن، دلسوزتر از انبیا برای این خلق نبوده. دلسوزی مادرتون ضرب در بی‌نهایت کن، ضرب در میلیارد کنین، میشه دلسوزی پیغمبر. و کسی هم بیشتر به خاطر دلسوزیشون از دست خلق چه آزارها کشید. چه عجیبه، خدا میتونه کیا رو پیغمبر کنه. ما پیغمبر بودیم دوتا فوشمون میدادم، میگویم به جهنم که میخوایم، به جهنم برو. مثلا وجود انبیا معجزه است. مادر اونقدر چیز نداره. دیدیم مادره که میگوید خدا مرگ بچه همون به دستش راحت بشه. توی صحیفه سجادیه در دعای 16 هم حضرت میفهمن که اللهم ازقنی حلاوت المغفره، خدای اون حلاوت مغفرت رو به من بچشان، وجعلنی تلیق عفوک، تلیق با تای دسته دار مثل طلاق، تلیق یعنی آزاد شده، اون حضرت زینب فرمودن یبن الطلقا، اونا فرمودن اذهبوا، آقا رسول اکرم وقتی که فتح مکه کردن فرمودن اذهبوا فانتم الطلقا، شما طلقا جمع طلیقه یعنی آزاد شده، واجعلنی طلیق عفوک عتیق رحمتک، اتقم باز همون یعنی آزادی، من آزاد شده رحمتت، و بشرنی بذالک فی العاجل دون العاجل، این رو در همین دنیا به من نشون بده و منو بشارت بده تو همین دنیا. خب این طلیق عفوک یعنی چی؟ با عفوت مرا آزاد، منو آزاد شده عفوت کن. از چی میخوایم آزاد بشیم؟ در بند چی بودیم؟ ما را از همین گذشتمون رها کن، آنچه کردیم خودمون به دست خودمون دست و پامون قفل زدیم، درون خودمون و باطن خودمون رو که بند کردیم دیگه ما قدرت نداریم، قفل کردیم ولی نمیتونیم بازش کنیم. تو لطف کن و باز کن. همونطور که ملاحظه فرمودین این آیه رو بررسی میکردیم، بحث ضرورت محاسبه رو که گفتیم، حالا رسیدیم به از اون طرف به بحث بعدیمون که بیانات آیه باشه. تو این فهرست اگر چند باری هم خوندیم، الان میخوایم این که محاسبه یعنی چه و هدف، هدف محاسبه رو سریع بگم. محاسبه میکنیم برای چی؟ پس محاسبه یعنی چی؟ یعنی بررسی نفس و ظهورات نفس، چه ظهورات بیرونیش، اعم از رفتار و گفتار و امثال اینها، چه ظهورات درونیش، اعم از خلقیات، چه ظهورات باطنی تر مثل افکار، چه ظهورات باطنی تر مثل احساسها. خب با چی میخوایم محاسبش کنیم؟ با چی میخوایم بررسیش کنیم؟ با یک محک الهی که بعداً میگم عرض میکنم. به چه هدفی؟ ببینید ما اگر محاسبه نکنیم اینا رو، چون تو ضرورت محاسبه گفتیم دیگه مراجعه نمی کنیم دوباره، ما این تفاوت رو میتونیم داشته باشیم که بشیم مرتع شیطان. مرد توی روایت هم داره که خداوندا اگر جانم مرتعی برای شیطان شد فقط بزنی ظاهرن الیک، از دعاهای حضرت سجاده. این آرزوی دعا برای مردن از بهترین دعاهاست. آقای امام سجاد علیه السلام میفرمان که خدایا امرنی ما کان عمری فی طاعتک، این همه ما باید بگیم خدایا تا جایی که عمر من در راه طاعت تو مصرف میشه به من عمر بده، فیضا کان مرتع للشیطان فقبزنی الیک، اون جایی که عمر من میخواد بشه مرتع چراگاه شیطان. این چقدر آدم میتونه پست بشه ها، چراگاه باشه بعدم کی توش بچره؟ شیطان توش بچره، چون چرنده بر چراگاه تسلط داره، حکومت داره دیگه، او حاکمه، از هر جا دلش بخواد بخوره، هر کار دلش بخواد بکنه، هر جا بخواد فشکل بریزه، هر کار دلش بخواد بکنه. یعنی بنده و شما میتونیم چراگاه شیطان بشیم که شیطان در ما چه بچره. از اون طرفم میتونیم چی بشیم؟ میتونیم ملکوت بشه چراگاه ما. تو این دعای یه مفاتیح هم میسه بگیم، تو این مناجات خمسه عشر، توی مناجات به نظرم محبینه، اونجا حضرت میفهمن که خدایا من را طوری قرار بده که از کسانی قرار بده که فی ریاض المحبت یرتعون، اگه یک صلوات ختم بفرمایید میارم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. بله، این مناجات خمسه عشر از عالی ترین مناجات های که داریم. 15 تا مناجات معروف به مناجات خمسه عشر، اولیش مناجات تائبین، مناجات شاکین، کسایی که از دست خودشون خسته شدن، مناجات خائفین، راغبین، شاکرین. چی؟ تو مناجات محبینش اونجا بفهمن که با این شروع میشه: الهی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدای کیست که طعم محبت تو را چشیده باشد بعد دنبال چیز دیگه ای باشه. و من ذا الذی انس بقربک فابتغى عنك حولا. کی اون طعم حبش تو رو چشیده باشه بعد بخواد تغییر و تبدیل بده. بعد میفهمن که خدایا من را از کسایی قرار بده که تو برای قربت، برای نزدیکی خاص خودت انتخابشون کردی و نسبت به حب و محبت خودت اونا رو خالص کردی و شوق درش ایجاد کردی نسبت به لقاء خودت و او رو به قضاء خودت راضی کردی و با نظر به وجه کریمت به او منت گذاشتی. بعد همینطور میفهمن. بعد تا اینجا میرسن میفهمن که اللهم اجعلنا ممن دعبهم الارتياح اليك والحنين. خدایا من را از کسانی قرار بده که شیوه دائمیشون، دعب شیوه مستمرشون، این است که با تو دلخوشن. حنین اون حالت مادر به فرزند، چقدر شوق همراه با محبت، به اون حالت میگن حنین. حنانم که خدا میفرماید از همین. و دهرهم الزفره والانین، جباههم ساجدتون لک و عیونهم بله ساهرتون فی خدمتک. فکر کنم توی یکی دیگه از مناجات هست. آها، توی مناجات مریدینه که میفهمن که فسلک بنا سبل الوصول الیک، راه های رسیدن به خودت را تو ما را در اون راه ها سیر بده. بعد قرب علینا البعید، راه دور رو تو میتونی بر ما نزدیک کنی. و سهل علینا الاسیر الشدید، اون امور شدید و مشکل رو که نفس چموش من خودم از عهدش برنمیام تا به سوی تو بیارمش، تو بر من سهل کن. بعد بفهمن که بعد من رو از کسانی قرار بده که و ملأت لهم زمائرهم من حبک و رویتهم من صافی شربک فبک الی لذیذ مناجاتک وصلوا و من که اقصا مقاصدهم حصلوا. بعد همینطور زیاده. بعد میفهمند که من را از کسانی قرار بده که فی ریاض القربه و المحبت یکرعون، در باغهای قرب تو، در ملکوت اعلای تو می چراگاهشون اونجاست. ملکوت میشه چراگاه ما باشه، میشه هم خودمون چراگاه شیطان باشه. بعد و به کأس لطف و الملاطفته دادم یک رعون. خیلی لذیذه این مناجات با کأس، با کاسه های لطف و ملاطفت، اینا نوش جان میکنن اون از صافیه اون شراب که از هر چیزی غیر از تو پاک میشه. خب پس تو این سیر محاسبه برای اینه، بررسی کنیم نفس و نفسی که در یه همچی مرتبه ای از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت در سیره. هدفش چیه؟ این چارتا رو به عنوان هدف شاید بشه در نظر گرفت. یک، خب وقتی که بررسی کردیم شناخت حاصل میشه. خب شناخت برای چه؟ یک، اصلاح رفتار. اولین پایه‌ای که باید ما درست کنیم حداقل رفتارهای خودمون رو درست کنیم. دو، حالا تو این رفتارها بعد ببینین وقتی خدا کمک میکنه آدم تا کجاها پیش میره. مثلا یک زبون کنترل کنیم. که اینا رو از ما سوال خواهند کرد دیگه، توی روایات محاسبه اینا رو خوندیم به نظرم، که محاسبه عمل، محاسبه نیات، محاسبه حالات، محاسبه ملکات، محاسبه عقاید، محاسبه غرایز، حالات، تمایلات، همه اینا هست. وقفوهم انهم مسئولون. بعد آقا رسول اکرم فرمودن که قدم از قدم بر نمی دارن. لا تزول قدم و عبد یوم القیامه. این قدمشو بر نمی دارد بین یدی الله عز و جل در مقابل خداوند، تا اینکه چی بشه؟ از این چهار سوال کلی پرسش بشه. عمرک فی ما افنیته. نه از گناه ها، عمرتو چی کار کردی؟ اصلا گناه رو صرف نظر میکنیم، گناه و ثواب و اینا رو بلش کنیم. و جسدک فیما ابلیته، جسدت را کجا فرسوده کرد؟ و مالک من عینک تسبته و عین وضعته، مالت رو از کجا به دست آوردی؟ چجوری خرج کردی؟ و خرجش مهمتر از به دست آوردن ها. عمده زلت با رویزه یعنی لغزش های اقدام افرادی که تو درآمدها دقت دارن تو خرجشه. کجا داره خرج میشه؟ و انحب بنا اهل البیت. بعد آقا فرمودن از اینا قدم بر نداشته سوال میشه. بعد حالا یک دونش آدم میخواد. گام اول محاسبه رفتاره. برای چی؟ هدف اصلاح رفتار. بعد تو همون رفتار، گام اولش اصلاح رفتار به سمت مراعات واجب و حرام. همه چی که واجب و حرام نیست. حالا به فرض ما رفتیم بهشت، مگه همه چی رفتن بهشته؟ کسی که میتونه مثلا فرض کنید که دکترا بگیره، حالا دیپلم هم گرفت، همه چی دیپلم گرفتن، بی سواد نیست، نمیگن بی سواد. یه بار دیگه، چند بار دیگه عرض شد دیگه، خداوند یه کافری رام که اگر حتی باطنش نسبت به حق ستیزه نداشته باشه در نهایت به بهشت ببره. عمده اینه که کجا رفت. بعد تو این همین رفتار، مثلا تو همین زبان، بیش از واجب و حرام باید رعایت بشه. نقل توی تاریخه که یکی از عرفا از یک جایی میگذشت، یه ساختمونی تازه مثلا فرض کنیم برج مسکونی چه میدونم باران درست کردن، گفت این ساختمون رو کی ساختن؟ یک دفعه به خودش رجوع کرد، گفت من اینو به چی پرسیدم؟ به درد دنیا میخورد یا آخرت؟ یک سال به خودش ریاضت آب کم خوردن داد به خاطر این سوال لغوی که پرسیده بود. همچون زبون حرفه چرت و پرت، بی خود، بی معنی. اونایی که حساب و کتابی زندگی کردن، حساب و کتابی زندگی کردن. در زمان حضرت عیسی ابن مریم یک کسی یه روز تابستون گفت عجب هوای بدی گرمیه، 40 سال عبادت کرد. حساب میکشن ازت. باید حساب پس بده. یعنی ظلمه. یه عده اینطوری باشن. بعد ما هم اینطوری زندگی کنیم. بعد هم خب همتون بسم الله خوش آمدین. خود آدم خجالت میکشه اصلا. این توی یه رفتاره هنوز. پس هدف یک اصلاح رفتار، اونم با تمام اون مواردش. حواسمون نیست به همه بی احترامی میکنیم، بد صحبت میکنیم، همینطوریم دیگه. آه ما اینطوریم. مثلا یه بار بعد یک نمازی یه عده داشتم اونجا شوخی میکردن، چرا یه بار عرض کرد. بعد یکی از اولیا خدا آمد اینا رو بیرون کرد. بعد اعتراض کرد آقا اینا شاکلشون همینطوره، شوخن، حالشون اینه. بعد فهمید خب این حال از شیطانه، حالشون این شد عذر بدتر از گناه. خودتو اصلاح کن، و حالم اینطوریه، شخصیتم اینطوریه، کلا من دارم بددهنیم. اینا رو باید توی محاسبه آدم خودش را حساب و کتاب بکشه. وقتی که محاسبه میکنه تازه اینا روشن میشه براش که آها، محاسبه زبان فقط به این نیست که فحش نده آدم، دروغ نگه، غیبت نکنه. اینجوری حرکت کردن یه عده‌ای. یک اون محاسبه کردن، دیدن از این زبانشون حرفی که به درد دنیا یا آخرت نخوره، یعنی حرفی که یا واجب نباشه یا مستحب نباشه نزدن. آفرین، نوش جانش. رفتن، رسیدن. دیدین شاید معروفه توی حالات آقای قاضی، یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، 40 سال تو این دهنش ریک گذاشت. 40 سال، 20 سال، نمیدونم 10 سال، از 1 سال، یه هفته ببینید میتونید تعامل کنید، یه ریک کوچولو بزنید. ما یه بار میخواستیم این کار بکنیم، اصلا 1 ساعتش آدم نمیتونه تعامل کنه، درد میاد آخه. این اینجا که این قدرت بزاقی آخه زیر زبون. دیدیم وقتی دندون پزش اون بخواد زبونه بده پایین چقدر درد میاد. حالا یک ریک دائم بخواد این تو باشه. بعد اینا به چی رسیدن؟ به حقیقت رسیدن. پس یک اصلاح رفتار با تمام اون طیف اصلاحی رفتار که از حد اقلش چیه؟ مراعات واجبات و محرمات. دومین هدف، یعنی اینا حاصل میشه انشالله اگر هممون حرکت کنیم، حاصل میشه، به دست میاد هم. تسلط و کنترل خلقیات، فضائل و رذائل. خب اصلاح خلقیات، حسد چاره داره، بی ارادگی چاره داره، چه میدونم کبر چاره داره، خودخواهی چاره داره، همه اینا چاره داره. خب وقتی آدم نمیخواد خودشو درمان کنه، من مریضم، داروشم هست، اصلا به فکرش نمیفته آدم، خب این هیچ وقت درمانم نمیشه دیگه، بعد با همین میره اون بر. آن سخنهای چمار و کج دومت مار و کژدم گردد و گیرد دمت. همین هم خودمونیم، خودمونو گرفتیم. فرمود سیتوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، بخلشون طوق لعنت میشه تو گردن خودشون، حالاتش. چیزی بیرون از شما نیست. یه بار دیگه هم شاید این گفته شد که فهمودن که خدا کسی را اصلا به جهنم نمیاره. جهنمی 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 جهنم میشود، خودش خودش رو جهنم میکنه، میشه جهنم. بهشتی هم بهشت میشه. اونجا که ثواب و عقاب مثل ثواب و عقابای اعتباری این دنیا نیستش، بگن خب حالا این کار کرده بزنیدش، زندان بندازین، شلاق بزنین، اعدام کن، اینا اعتباریه. او خودش بروز میکنه، اصلا خودش ظهور میکنه. خود عمل همون چیزیه که ما رو گیر میندازه. خب پس دومی فضائل و رذایل، یعنی با محاسبه کم کم آدم به دست میاد، دقت میکنه دیگه. اینایی که عالم میشن چه کار میکنن؟ تو یک فضای علمی، فیزیک، شیمی، فقه، هر چی میخواد باشه، هی دقت میکنن، میزان علمشون گسترش پیدا میکنه. این همین توی نفس آدم دقت کنه، بعد وقتی که اهل محاسبه باشه میبینه عجب خیلی چیزا رو حالا میبینه، قبلا اصلا فکرش هم اصلا نمیدید. سومین چیزی که به دست میاد کنترل حالات و افکار، همین خطوراتی که ما ازش نمی نالیم، میگیم یک نماز نمیتونیم بخونیم درست، کم کم به دست میاد. آدم وقتی محاسبه کنه و بعد از بررسی سعی در رفعش داشته باشه. عرض کردم طبیب هست، همه مرضهای ما درمان داره، اما باید سراغش بریم دیگه. تکبر درمان داره، چه میدونم حسد درمان داره، کینه درمان داره، همش باید بره آدم و جدی هم بره. در یه تعبیری برخی از اهل معرفت یک مثالی زدن، گفتن یک بذری رو یک کشاورز میپاشه، گاهی وقتا این بذر رو روی اسفالت مثلا میریزه، روی راه میریزه، اون هم تاریخ پرنده ها میان چیکار میکنن؟ برمیدارن میرن، سبز نشد. گاهی وقتا روی یک سنگی میریزه، جایی هم هستش که پرنده ای نیست، ولی روی سنگ صافیه، رویش هم یکم گرد و غبار هست، یه لایه نازکی از خاک هست. خواهی یه بادی میاد، این خاکی نیستش که، این دانه بخواد جوانه بزنه نفوذ نمیتونه بکنه، سنگ سفته. گاهی وقتا میریزه این بذر رو تو زمینش، زمینش مناسبه اما علف هرز داره، خار داره، اونا اجازه نمیده این رشد کنه. گاهی وقتا میریزه تو یک زمین طیب طاهری که مانعی هم نداره، خب رشد میکنه. دقت فرمودین؟ حالا این بذره چیه؟ بذره حکمته، معرفته، بذره حقیقت. این زمینا و این سنگ و اون راه کیه؟ ماهاییم. اون کشاورزش کیه؟ انبیا، اولیا، علمای ربانی اونا. گاهی وقتا میشینیم که این در یه روایت آقا رسول اکرم خودشونو تشبیه کردن به یک آب زلال، یکی از باران زلال که میاد از آسمان. اگر آمدیم فقط اصلا نمیخوایم بشنویم، مثل اینکه آدم توی جایی به عادت میره دنبال شنیدن، این مثل اون بذریه که تو اون طریق داره ریخته میشه، اصلا نخواسته جذبش کنه، یکی دیگه میاد پرنده میاد میبرش، اون پرنده هم شیطانه، از تو دلش اصلا میبره اون حرفا رو. یه وقتی آدم میگه نه حرفای خوبیه جالبیه، اما قصد عمل نداره، این همون سنگ صافه، هیچ وقت نفوذ نمیکنه. چندین بار تا حالا این عرض شد که مرحوم آقای قاضی 100 تا شاگرد داشتن، بعضیشون به هیچی نشد، حالا قاضی باشه، بالاتر از قاضی رسول اکرم چقدر افراد دورشون بودن، رسول الله هیچی نشد. اون طایفه سوم دلهایی که حرفها رو آمدن میخوانم بشنون و میخوانم عمل کنن، اصلا آمده که بشنوه که عمل کنه، منتها موانع خودش رو برطرف نمی. اون علفهای هست شهواته، شهوات در زمان این که میخواد عمل کنه رهزنی میکنه، بعضیش عمل میکنه بعضی نمیکنه. اونایی هم که میخوان بشنون که عمل کنن و بعدم خودشون کنترل میکنن شهوات رو، اون زمین طیب و طاهریه که بذر حقیقت توش میشینه، بارور میشه، رشد میکنه و میرسه. رفقا سروران، حقیقت چیزیه که اگه آدم سر مثقال، سر سوزنش رو درک کنه، دیگه همه چی براش بی‌رنگ میشه. حقیقت خیلی ارزشمنده ها. انبیا و اولیا جان دادن برای حقیقت. خدا رحمت کنه شهید مطهری، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی تو این شهادت شهید مطهری یه حرف خیلی لطیفی داشتن تو این مصاحبهشون. فهم در تجلیل از عظمت اون شهید مطهری، فهم شهید مطهری، فهم زشته که من اینجوری بگم، اما وقتی که شهید مطهری به درس من حاضر می شد حالت رقص به من دست می داد. علتش هم این بود که می فهمیدم دیگه حرفام هدر نمی ره. اینقدر آمادگی داشت، اینقدر گیرایی داشت. آخه استاد علامه طباطبایی باشه خیلی درده ها، علامه طباطبایی داره صحبت می کنه بعدم می فهمه هیچکی نمی فهمه، حداقل حقیقت حرفاشو کسی نمیفهمه، یه سطحی میفهمه، مجبورم است بگه، باید بگه، اون وظیفش اینه که بگه دیگه، پیامبر باید بگه، چه دیگران گوش بدن، چه تو گوششون پنبه کنن، چه حالا که گوش میدن بفهمن، چه نفهمن، چه عمل بکنن چه نکنن، اون وظیفش. ولی یکی از بدترین، بعدم استادی مثل علامه طباطبایی از چشما میفهمه کیا چقدر فهمیدن نفهمیدن چه جوری. اشراف دارن، حداقل به علم فتانت اشراف دارن. بعد خیلی ناراحت کنه، خب خیلی زجر بزرگیه که کسی یه چیزی بگه بعدم مطمئن باشه کسی هیچ که نفهمید. بعد میفهمن اینقدر من خوشحال میشدم شهید مطهری به درسم. بعد اون شهید مطهری با اون عظمت، با اون خیلی شهید مطهری عظمتی داره، با اون زحماتی که کشیدن، چون این یک تنه 20-30 سال ایشون مقابل تمام مشکلات وایسادن، مادیگری، بحث حجاب، حقوق زن، شبهه نبود که بیاد تو جامعه شهید مطهری مدافعش نباشه، واقعا مرزبانی کرد رحمت الله علیه. این وقتی که میخواستن شهید بشن توی خواب رسول اکرم دیده بودن که لبهاشون رو بوسیده بودن، که بعد به خانومشون گفته بودن من احتمالاً عمرم به پایان رسیده. خب بوسیدن لب اصلا حرامه جز نسبت به همسر و بچه. این پیامبر فرمودن تو دیگه بچه من. بعد ایشون با اون همه عظمت این سالهای آخر عمرشون هم خدمت یکی از اولیاء خدا به طور جد سلوک و حرکت جدیه عرفانی داشتن، بعد با همه این عظمت تا توی یک یادنامه‌ای برای شهید مطهری مرحوم علامه طباطبایی اینجوری نوشتن که این زحمات این مرد که این همه زحمت کشید اگر به اینجا منتهی بشه منجر به این بشود. خب ببینید که یک کوره راهی برای فردی به سوی حقیقت باز بشه زحمتاش به هدر نرفت. اون همه زحمت برای کوره راهی برای احدی یه فردی یک نفر یه کوره راه به حقیقت، اینقدر حقیقت ارزش داره. اون چیه اون حقیقت؟ کمیل از اصحاب خاصه، وقتی که افراد به حضرت امیر مراجعه میکردن میگفتن آقا به ما وقت میدین، میگفتن وقت ندارم. وقت نداره از تعمیر کن، هر کسی از را بره سال پرت و پلای دم دستی بپرس. بعد تو کمیل وقت خصوصی میدادن که هیچ، دستشو میگرفتن از شهر میبردن کلاس خصوصی. بعد همین کمیل به حضرت امیر عرض میکنه که من حقیقه، حقیقت چیه؟ بعد حضرت بهش میفهم تو چه به این حرفا؟ عجب، صاحب سر حضرت امیر. بعد میگه خیلی خیلی ناراحت میشه دیگه، تو چه به این حرفا اصلا؟ به حقیقت چه کاره؟ برو پیکارت. بعد میگه الست تو صاحب سرک؟ صاحب سرک؟ مگه من یار خاصش صاحب سر شما نیستم آقا. بعد چون حضرت اصلا اینی که بهش گفتن، چون حقیق، چرا حضرت که آخر بهش جواب دادن، چرا از اول جواب ندادن؟ مگه میخوان طرف خورد کنن؟ بس ما که نیستن که حضرت که میخوان نفسش بشکنه، این تو نشکنه اصلا نمیگیره. تو آماده بشه اون حال فقر، حال انکسار بیاد. بعد وقتی که میگن الست تو صاحب سرک، باز حضرت جواب نمیده. یه حضرت فکر میکنه کسی از صاحب سری از چیزی. بعد که میشکنه میگه امثلوک تخیب و سائلن، مثل توی یک آدم بیچیز فقیر سائل را ناامید میکنه. حالا شروع میکنن حضرت به توضیح. بعد هی تو، حالا روایت است، روایت عجیبیه، هی توضیح میدن میگه زدنی بیشتر بگو، باز توضیح میدن میگه زدنی، باز توضیح میدن میگه زدنی، باز توضیح میگن میگه زدنی بیانه. یه فردی صاحب سر حضرت امیر، اونم بعد از اینکه این همه با فقرم آمده، آمادگی هم کسب کرده، هی نمیفهمه، هی میگه زدنی بیانن، بیشتر بگو، دقیق تر توضیح بدین. حضرت که دقیق توضیح میدن این نمیتونه بفهمه. بعد آخرش میفهمن عطف استراج فقط طلع از صبح، چراغ رو خاموش کن صبح دمید. یعنی حضرت اونجا به جای گفتن صبح را بهش نشون میدن، القاء میکنن اون حقیقت رو بهش ارائه میدن. میگن نگاه کن اینجا دیگه ساکت میشه میبین. در این عالم خبرهاست و شما هم می توانید از این خبرها آگاه بشید. حالا در وجود بنده و شما چه خبرهایی داره دور می زنه؟ ابو بصیر کوره، به آقا امام سجاد به نظرم عرض می کنه که آقا مردم روز قیامت خدا رو می بینن؟ بعد شاید هم به امام صادق علیه السلام باشه، وقتی میپرسه آیا روز قیامت خدا دیدنیه؟ بعد حضرت فرمودن وقد رأوه قبل القیامه، قبل از قیامت میبینن، بعدش تصرف میکنن. ابو بصیر کور حق تعالی رو میبینه، بعد میفهمه الان نمیبینی تو؟ گاه چرا؟ گفت اجازه دارم اینا رو بگم؟ فهمودن نه. خب جمع کنیم بحث رو. داشتیم چی میگفتیم؟ اهداف رو. دومیش چی بود؟ رذائل. سومیش چی بود؟ چی بود؟ کنترل، توان کنترل خود. یه کسی میگه من گناه نمی کنم. آقا امیرالمومنین میفهمن من پاسبان حریم دلمم، چیزی اصلا واردش نمیشه. نه اینکه من حالا بخوام به چیزی فکر، من فکر گناه نمی کنم، فکر گناه به طرف من نمیاد، نه فکر گناه، فکر غیر خدا. این کنترل هم مراتب داره دیگه، میشه خیشتنداری، خصوصا کنترل خطورات. بعد دو سه تا دیگه خلاصه بگم. اطلاع مستمر از وضعیت خود، به این میگن چی؟ خود آگاهی. ولا تکونو کاللذین نسوا الله، که آیش بود اینجا برداشت، فانساهم انفسهم. حالا بعد راجبش توضیح میده. خروج از انفعال. ماها چجوری زندگی میکنیم؟ حوادث داره زندگی میکنه. چرا فلان کلاس نمیری؟ استادش خوب نیست. چرا این درس مثلا نسبت بهش شل شدی؟ مثلا اون معلمش با این بد برخورد کرده، حال و حوصله ندارم. یعنی من منفعلم، من یه خسیم، حالا باد از کدوم طرف بیاد. باید همه مراقب باشن تا من خوب باشم. دیگران باید منو حرکت بدن، دیگران باید خوب باشن تا من خوب باشم، وگرنه من بد میشم و فوش بدین فوش میدم. و دیگران مسئول حسن عاقبت منن. اگر کسی محاسبه کنه از انفعال در میاد. انبیا تو بدترین محیط ها بودن. محیطی بدتر از حجاز داشتیم؟ زن و مرد عریان طواف میکردن دور خانه خدا، بطار هم گذاشته بودن اونجا. تو این محیط پیامبر بزرگ شدن. تا همین سال 8 ها، تا سال 8 که فتح مکه صورت گرفت، یعنی 20 سال بعد از اسلام که بعد حضرت دستورالعمل ها رو صادر کردن، لا تطوفن عریان ولا عریانه، دیگه عریان کافر اینا نمیتونن بیان اینجا. و در نهایت هدایت و وصول به حقیقت. هر کس میخواد باید کار کنه. ما هیچ چیز از کسانی که زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین، از کسایی که همسایه امیرالمومنین بودن، هیچ چیز بنده و شما کم نداریم. بعضی میگن آخ کاش که ما زمان ائمه بودیم، میرفتیم درد دل میکردیم، چه میدونم یه چیزی میگفتیم دوا میدادن بهمون. هیچ چیز کم نداریم. ببین شما فرض کنین دانشجوی خارج از کشورین، رفتین چه میدونم استرالیا، پدر مادر کنارتون نیستن، این که بهتون رسیدگی نمی کنن علتش چیه؟ علتش این نیستش که محبت ندارن، علتش هم این نیستش که پول ندارن. شما الان اونجا بی پول شدین، علتش چیه؟ که از اوضاع احوال شما خبر ندارن. اگر شما هیچی نگین ولی اون اصلا بره پیش رمال بگه بچه بعضش خرابه، ها اونجا بدهکاری بالا آورده، براتون پول میفرسته یا نه؟ آره؟ پس مشکل این دوری چیه؟ این که اون کسی که ما در کنارش بودیم از همون خبر نداره. و در مورد امام این مسئله منتفیه. امام از حال همه ما به اندازه حال همسایه‌شون خبر داره. ما وقت نداریم بریم سراغ امام. ما وقت نداریم سراغ امام زمان بریم. ما گرفتارتریم از امام زمان. اینقدر تو کار و مشغولیت و این بر و اون بر و نمیدونم دعواها و اینا مشغولیم که یادمون میره اصلا سراغش بریم. خیلی ما گرفتاریم ها، هزار برابر امام زمان مشغله داریم. من خودمون را گرفتارتر از امام زمان میگم، گرفتار به معنی مشغله ها. در واقع بخل نیست، بی اطلاعی هم نیست. خیلی خوب، همه چیز مهیاست، فقط منتظر بنده و شماست. همه چیز خدا انشاءالله بصیرت بده. الحمدلله.